أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا به. عرض شد در این تنبیه سومی که ایشان، چهارمی که ایشان نوشتن در تصویر انحاء معاتات، که به هر حال بنا داریم خیلی هم بحث نشه چون دیگه بحثاش گذشت، این مطلبی است که ایشون چهار نحو تصور کردن، دو نحو در تملیک و دو نحو هم در اباحه. در تملیکش خیلی اشکال نکردن چون به هر حال قصد تملیک هست و ملک هم حاصل شد. در اون جایی که اباحه هست، یا اباحه به ازاء مال یا به اباحه به ازاء اباحه، این دو صورتی که ایشون تصویر فرمودن، اشکالی که مرحوم شیخ دارن این است که اگر اباحه هست چطور ملک واقع میشه. این نکته بحثش اینه. ما هم گفتیم دیروز، عرض کردیم خیلی وارد این بحث نمیشیم به خاطر اینکه اصل اباحه رو قبول نکردیم. بحث فرضی و تخمینی و تقدیری هم خیلی خوشم نمیاد. اما مرحوم شیخ اصولا راهی رو که رفتن این، حالا من راهش رو بگم، حالا بعد مرحوم شیخ راهی که رفتن این است که اصولا چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ شرق شخصی، این هست که انسان یه لفظی رو به کار میبره و یک لازمی داره و اون لازم باید بگیم از این کلام قصد شده. این مطلبیست. حالا هم شخصی داریم هم شرعی داریم، هر دوشو داریم، یا به تعبیر مرحوم شیخ اسمش هم گذاشتن دلالت اقتضا. این بحث دلالت اقتضا و تنبیه و ایما و اینا رو هم عرض کردیم، اینا نکته فنیش رو در اقسام دلالت و ناس مفهوم منطوق در اونجا متعرض شدیم. دلالت اقتضا اصطلاحا دیگه شما میتونید چیز دیگه بفرمایید. دلالت اقتضا اون است که یک مطلبی صحتش متوقف بر نکته‌ای باشه. برای در عبارت مثلا وسأل القرية التي كنا فيها، سوال از ده که نمیشه کرد، مورد اهل قریه است مثلا، چون از ده نمیشه. وقتی اینا یه اصطلاحی دارن که گاهی اوقات ما این رو میفهمیم، این گاهی شرعیه گاهی شخصیه. در مثال شرعیش هم مثال معروف من اشترا اباه یعنی اتقا علیه، این چطور میشه؟ پدرش اگه بخره آزاد میشه. از یک طرف انسان لا یملک و عبا، از یک طرف لا اتقه الا فی ملکه. اگر بگیم ملک حاصل شد پس این لا یملک و عبا نمیشه، اگر بگیم ملک حاصل نشد اتقه حاصل نمیشه، پس اینو ما چه کار بکنیم؟ لذا علما آمدن به نحو دلالت اقتضا گفتن باید اینجور فرض بکنیم که آنن ما، این آنن ما را من توضیح دادم کران، این آنن ما فقط در ذهن علما وجود داره، آنن ما ثانیه نیست، یک دهم ثانیه هم نیست، این فقط در ذهن آقایون وجود داره، مثل عنوان احد و هما. این آنن مایی که اینا میگن مراد این نیست که یک صدم ثانیه، یک هزارم ثانیه، اینطور نه. آنن ما ملک مشتری میشه پدرش، آنن ما از آثار ملک هم فقط عتق بار میشه، هیچی دیگه بار نمیشه. آنن ما هم فوت کرد به بچه هاش منتقل نمیشه، مثلا ارث داده نمیشه. یه ملک فرضی آنن، این هم فقط برای اینکه کلام درست بشه. دقت کردید؟
آنن ما هم که بیاد دیگه برای هم آنن ما پدرش مالک شده، پدرش
نه ارز کردم مالک پدرش فقط به اندازه که عتق درست بشه همین برمه. چرا؟ چون اینا قائل به ملک نیستن، اینا به خاطر جمع بین ادله چین فرضی رو کردن، یک چیز فرضی خیالی صرفه. حالا اینطوری روشن شد؟ این در مورد شرعی. در مورد شخصی هم گفت تصدق به مالک انی، میگه آ من یک دونه هزار میگم اینه از طرف من مال خودت، از طرف من صدقه. خب اینجا نمیشه به مالکه عبدکه انی، اگر عبدکه از انی نمیشه، اگر انی باشه عبدکه نمیشه. لذا آمدن گفتن که وقتی گفت اعتق عبدکه انی، مراد جدی اینه که تو اول اون عبد رو ملک من بکن، تو وکیلی که اون عبد رو ملک من بکنی، بعد از این که ملک من شد وکیلی از طرف من که اونو آزاد بکنی. تا کلام منسجم بشه. الان نمیشه هم اعتر عبده که هم عبده که باشه هم انی. از اون طرف عبد ملک توست، در عتق هم باید ملک باشه. تو از طرف خودت میتونی آزاد کنی، نه از طرف من که مالک نیستم. سونن دل کلام ان لغویه، میگیم پس مراد این است که گفته که آقا اولا ملک نیه عبدک، ثم انت وکیل و منی فی عتق العبد. این توش خوابیده،
مجاز
نیست. این صحت کلام اینو اقتضا میکنه. مرحوم شیخ میخواد بگه که آیا اگر گفت ابهد لک جمیع التصرفات، از این و بعدم تصرفاتی که متوقف بر ملکه، پس ازش در میاد این معنا که قبل از این که اون تصرفاتی که متوقف بر ملکه، میخواد مثلا عبدی که معاطات خریده آزاد بکنه مالک میشه، مثل اعتق عبد که انی. چطور اونجا اول تملیک میکنه بعد وکالت میکنه در باب آزادی؟ اینجا هم همونطوره. مرحوم شیخ میخواد بگه این دو نکته در ما نحنوی نمیاد، خلاصه حرف ایشانی، چون اصل بحث فرضیه و اونها هم عرض کردم آیان از باب تصحیح درستش کردم، الا بگیم نه اشکال نداره که بتواند پدرش بخره و مالکش هم نمیشه، حالا که آزادم بشه در مقام اعتبارات قانونی است. چون تصویر کردن که اعتبار قانونی بدون نکته نمیشه، تصویر ملک آنما اینجا هم تصویر تملیک کردن. انصافا این اعتق عبد که انی بازم مشکل داره ها، با این خالی از اشکال نیست، حتی با این ملازمی که آقایون گفت. دیگه وارد این بحثا نشیم چون دیگه جاش اینجا نیست و عرض کردیم چون اصل مطلب ایشون رو قبول نداشتیم اباحه رو مطلقاً، دیگه وارد شدن این بحث خیلی نکته نداره. این نکته فنی مرحوم شیخ اینه، میخواد اینو بگه که اگر گفت ابه تلک جمیع التصرفات، میتونیم از این در بیاریم حتی تصرفات متوقف بر ملک یا نه؟ چون اون تصرفات متوقف بر ملک باید ملک باشه، باید تملیک باشه، با اباحه نمیشه. امر پنجم در تنبیه پنجمی که ایشون دارن، فی حکم جریان المعاطات فی غیر البیع من العقود و عدمه، عدم جریان، متعرض این نکته شدن. مرحوم شیخ متعرض عده از عقود شدن و طبق قاعده چون این فرع در کلمات عده از قبل شیخ آمده، ایشون اولا یا لابلای کلمات متعرض کلمات اونها هم شدن، یعنی مستقلن این نیاوردن. مثلا بیان اینجوری بحث بکنن که اولین کسی این مطلب گفت این بود، اینجور گفت، بعد دومی، بعد سومی، بعد چهارمی، بعد پنجمی و الی آخری. اجمالا مطلب رو از کلمات نقل میکنم، بعضی از کلمات رو هم به مناسبت ایشون آورده. و نکته فنی رو بیشتر در این گرفتن که ببینیم اون عقد با معاطات کنار میاد یا نمیاد. اصلا نکته فنیش این باشه که آیا اصلا اون ماهیت اون عقد آیا با معاطات میشه یا نمیشه. عبارتی که ایشان در اینجا دارن یا ندونن، اگر مسئله سیره و اینها باشه، خب سیره که در عقد بیعه دیگه، در بقیه معنی نیست باشه. حالا مگر در وقف هم بگیم چون زیاده میان یه چیزی رو تو مسجد قرار میدن، به عنوان مسجد کتاب میگذارن اینا، بدون این که سیره بکنن. یک چیزی که الان نسبتاً بدون چیز زیاده، یکیش همین وقفه، یکیش هم بیعه، این دوتا زیادن انصافا، هر دوشون زیادن. اون وقت عرض کردیم که در اینجا مرادشون از معاطات اون جایی است که ابراز اون انشاء به فعل بشه، و عرض شد به این که امروزه حتی در قوانین فعلی این بحث رو مطرح کردن، لکن تا قبل از این مسائل اینترنت و این مسائل جد دیجیتال به پنج شکل مطرح کردن ابراز، یا به لفظ، یا به فعل، یا به کتابت، یا به اشاره، یا به سکوت. این پنج تا رو آورده. اما در کلمات اصحاب ما لفظ و فعل آمده، البته بعدی ها توسعه دادن، اما ابتدایی که بود نه اصحاب ما اسلامی به طور کلی. مرحوم آقای خویی در اینجا کتابت و اشاره هم از مصادیق فعل گرفتن. من در این محاضراتی که ازشون چاپ شدم، توی محاضرات عرض کردم کردن و که از الک مصباح الفقه مال دوره های خیلی قدیم ایشانه، مثلا قبل از فوتشون به 50 سال 60. آیا تا آخر ملتزم بودن به ما فی الکتاب؟ این الان فعلا خود من هم نسبت نمیدم ها، یعنی این روشن باشه، من میگم در کتاب اینجوره، نه اینکه رأی آقای خویی نهایتا همین باشه، چون خب تبدل رأی داره. حالا به هر حال توی محاضرات ایشون میفهمه مراد از معاتات و فعل شامل اشاره و کتابت هم بشه. لیکن عرض کردم الان در دنیای ما اینا رو جدا حساب میکنن و همچنان که در دنیای اسلام نقل شده که اعتبار به لفظ و صیغه بدون لفظ نیست، در بعض از قوانین دنیای فعلی، هم دانمارک بود کجا بود نگاه میکردم، در بعض از قوانین دنیای فعلی اصل و کتابت قرار داده، اصلا هیچ بیعی محقق نمیشه مگر با کتابت، نه با لفظ، به عکس اونی که ما قرار دادیم با لفظ، اونا با کتابت، اصل اولیه هر بیع باید با کتاب. فکر میکنم شاید در قانون روم باستان هم بود، یا به هر حال من دیدم، فعلا نمیتونم نسبت بدم جای معینی رو. به هر حال این خودش یک مطلب دیگری است که جداگانه بررسی میشه که مراد از معاتات چیه. پس بنابراین بیایم فعلا محط کلام رو اینجوری قرار بدیم، مراد از معاتات ابراز فقط به فعل باشه، چون ممکنه مراد از معاتات ابراز به اشاره، ابراز به سکوت، ابراز به کتابت، یا حتی به لفظ غیر جامع شرائط. مثلا این مال تو اون مال من، اینجوری نه اینکه فروختم، لفظ فروختم به کار نبره، این تو خونه شما باشه هم تو خونه من باشه، مثلا اینجوری لفظ آورده، اما لفظی نیست که صیغه باشه. دقیق فهمید؟ پس مراد از معاتات هر عقدی که لفظ صریح در اون صیغه نداره عقد معاتات باشه. خب این قرار دادیه، الان عرض کردم چون در دنیای علم همین حقوق، مباحث حقوقی، حقوق قراردادها، فعل رو در مقابل لفظ فقط گرفتن و در مقابل اون دوتا نوشتن گرفتن، اشاره رو گرفتن و سکوت. میگه آه شما خونه تبینا به من فروختی، به صد تومن ساکت میشه، صد تومن میگذاره خونه رو میگیره. این سکوت رو هم گفتن کافیز برای ایجاد، ما در سکوت اینه و این یه چیزی نیست که خیال کنه الان شده. ما در روایات ما سکوت آمده، اما در باب بکر، ازدواج بکر، سکوت ها رضا، این در باب بکر آمده، اما جای دیگه نیامده. و عرض کردم اینطور که این کتب من اخیرا دیدم به فارسی، نمیدونم صحت و صحت اینها، در قالب قوانین بین المللی سکوت رو قبول نکردن، این بین المللی اشتراکم کشورها سکوت قبول نکرد. این قوانینی که هست به نظام اروپا، آمریکا، اینه که ایشون نوشته بود در قالب اون، حالا شاید در یک مختصری سکوت رو به عنوان مبرز قبول نکردن. اما بحث اشاره چرا اختلاف داره، کتابت رو تقریبا قبول کردن، اصلا بعضی اصلا اصل کتابت میدن، لفظ قبول نکردن. اونی که بین ما معروف لفظ قبول کردیم، بقیه رو قبول نکردن. در باب حقیقت عقد اون چه که انجام داده میشه با لفظه. علی حال فعلا برای اینکه اشتباه نشه، چون یک نکات فنی در اینجا هست، این مسئله رو میخونم به لحاظ نکات فنیش، این امر پنجم رو، و یک کمی هم از بحث خارج میشیم، چون مرحوم آقای ناینی در اینجا یه تحلیل حقوقی خیلی قشنگی داده، خود ناینی، البته آقای خویی رد کردن، مناقشات آقای خویی را متعرض میشیم ان شاء الله تعالی، شاید فردا تقریرات آقای ناینی منیت و طالب رو بخونیم. مرحوم آقای ناینی تحلیل خوبی دادن و نکته لطیفی رو در باب بقیه عقود بیان کردن، انشاءالله فردا متعرض میشیم ببینیم مناقشات آقای خویی هم برای شما وارده یا نه. اعلم انه ذکر المحقق الثانی فی جامع المقاصد علی ما حکیه. انا عرض کردم معروف است که مرحوم شیخ کتاب نداشته، بیشتر همه محکیه، علی ما حکیه، خود کتاب در اختیار ایشان نبوده. حالا اینه که از نعم الهی به خاطر سند چاپ غالبا این کتاب ها هست، حالا همه که ندارم خب زیاد شده. ان فی کلام بعضه ما یقتضی اعتبار المعاتات فی الاجاره، شاید هم الان مخصوصا اگر کتابت رو هم از مصادیق معاتات بدونیم، این نحو الان هم زیاده، یعنی نوشته میشه. و کذا فی الهبه، اگر این، الان من چون خود من مراجعه خاصی نکردم به لحاظ اقوال، اگر این باشه، اما فکر میکنم قبل از جامع المقاصد ایشون قرن دهم به نظرم 941 وفات ایشانه، مرحوم محقق کرکی، به عرض کردم مرحوم محقق کرکی اولین فقیهی در شیعه که رسما به عنوان ولی فقیه مطرح میشه. اونم توسط شاه طهماسب پسر شاه اسماعیل پادشاه دوم به اسم از سلاطین عباسی صفوی ایشون رو به عنوان حتی مقدمه می‌نویسه که ائمه علیهم السلام امر کردن که در زمان غیبت به فقها مراجعه بشه. ایشون در اونجا اسم مورد محقق شیخ علی مراد همین محقق کرکیست و ایشون گاهی ایران می آمدن و حتی به شهرها سر می زدن، حتی میگن به دادگاه ها سر می زدن، پرونده ها رو هم نگاه می کردن، مثلا اگر شبهه بود به این قاضی درست حکم کرده پرونده ها رو هم می خوندن مراجعه می کردن که صحب و اشتباهی نشده باشه. الان اولین کسیست که در دنیای شیعه، من به این اعتبار میگم دنیای شیعه، چون ما حکومت هایی که مثلا سربداران در خراسان هستن قبل صفوی هستن، نامه هم به شهید اول نوشتن ازشون خواستن بیان خراسان، لکن توش نداره ولایت، تو نامه سربداران به شهید اول عنوان ولایت ظاهرش این که برگردن بیشون برون فقاهت از فتاواییشون ظاهر نامه اینه، نامه چاپ شده، نامه سربداران به مرحوم شهید اول. و باز هم مثلا فرض اگه حکومت شیعی آل بویه در بغداد بگیریم یا آل بویه در بغداد، احتمال این که آل بویه زیدی باشن هست، به هر حال رسمن خلیفه حاکم بود، خلیفه عباسی که سنی بود، البته نفوذ دست آل بویه بود که شیعه بودن، قدرت در بغداد در دنیای اسلام کلن در اختیار آل بویه بود که شیعه بودن، و الا سلطه سیاسی رسمیاً خلیفه همون اهل سنت بود و تمام دولت ها کشور اسلامی، تمام مناطق کشور اسلامی هم توسط اهل سنت الا قلیلی و طبق قواعد اهل سنت اجاره میشد. و کذا فلهه و علاین محقق ثانی مرد بزرگواریست و از عجایب اینه که ایشون هم شهید شدن، خیلی هم مشهور نیستن قدس الله نفسه، یعنی در یک سفری که ایشون برمیگشتن همین آقای پیاده مشرف شدن امسال میاد به اصطلاح خود عربا خان نص یا خان نصف، اصلش نصف یا نص به تعبیر عامیانه گفته میشه، کاروانسرای وسط بین نجف و کربلا، سه تا کاروانسراست، یکی ربع راه یکی نصف یکم ربع باقی در کاروانسرا، اینجا ایشون فوت میکنن که میگن حالا معلومه اونجا معنیش کی ایشون سم داده چجوری ایشون مصوم شدن، و جنازه ایشون رو با دست میارن تا نجف، از همین خانونوز که تقریبا 30 و خورده کیلومتر نصف راه تا نجف بین کربلا و نجف. حالا یه حالن و انصافا هم مرد خیلی روشن فکر، خیلی روشن انصافا، خیلی دقیق، تنبهات بسیار خوبی داره، جامع مقاصد کتاب موجزیه اما با ایجازش خیلی دقت نظر داره، مرد واقعا فوق‌العاده است مرحوم محقق کرکی.
محقق ثانی
ایشون همین کرکی شیخ علی، البته مرحوم شیخ ابراهیم این بوده در نجف که اهل قطیف بوده، شیخ ابراهیم سلیمان ایشون ظاهرن یا با ولایت فقیه مخالف بوده یا با شخصی ایشان، خیلی بهش حمله میکنه زیاد، نفی علم و عدالت و تقوا.
سلطنت که با تحمس بوده
سلطنت، بله، اما میگه شما از طرف امام،
من از طرف تو درستم،
بله بله. و خیلی عجیب هم هست توی مقاماتی که برایشون نوشته، نصب و عزل رؤسای عساکر، فرماندان ارتش هم ایشون نصب و عزل خیلی هست تو فرمان، این فرمان خیلی لطیفه، مرحوم های امینی توش رو عدال فضیله آوردن، اول خواستم به اسم الفرمان بود، کتاب عربی به اسم الفرمان شاهی، این الفرمان شاهی که ذکر کرده
شاتماس به این نامه رو چیدی؟
با من یک فرمان رسمی نوشته،
این نامه شاتماس رو میان این عالمان نوشته، کار خودش بوده یا
شاید کار علما بوده، خیلی لطیفه انصافا، اون خیلی چیزه، بعد در مقابل شیخ الاسلام که در عثمانی ها بود، البته اینا اصفهان، آها اینا مدتی قزوین بودن پای تخت صفوی، مدتی قزوین بود بعد به اصفهان اومدن، به نظرم میاد که مثلا اصفهان رو به عنوان دارالخلافه، زمان قاجار تهران در این کتابایی که چاپ شده تهران رو دارالخلافه چاپ کردن در زمان قاجار، اما در اصفهان به نام اون دارالسلطنه است نه دارالخلافه. الان کیف ماکان مرحوم انصاف قصه این است که مردی است بسیار روشن فکر، دقیق نظر، گاهی هم به مطالب رجالی هم میپردازه و انصافا هم تخصص نداره در اون رشته، اما به هر حال فقیهیست بسیار بزرگوار و خیلی این اشکال. البته شیخ ابراهیم هم مرد دقیقیست انصافا، خب نمیشه این کار کرد، اونم مرد ملاییست، مرد جامعیست. وقت در دو سه تا مسئله هر دو رساله نوشتن، مخصوصا مرحوم قطیفی خیلی بیشان حمله میکنه، حالی بیشان حمله نمیکنه اما مرحوم قطیفی خیلی و انصافا هم نفی ورع و تقوا و علم و بعضی از این کتاباش مقدمات نوشته که سایگی زنبال سلطان میرن، دو حاشیه سلطان میشه، اینا چی هستند و ائمه علیهم السلام چی گفتند و پیرم. بله خیلی تونده انصافا، انصاف قصه در اون درجاتی نیست، اصلا تصور اون درجات در حق ایشانه انصافا ظلمه. مرحوم شیخ داره که بعضی از علما راجع به علمای دیگه که تعابیر تندی رو به کار به حساب احتمال داره غیبت باشه، بعضی از غیبت هم رد شده دیگه، اهانت و فحاشی و سب و شتمه. علی حالن انصافا مردی است بسیار بزرگوار و دقیق النظر، خیلی دقیق النظر انصافا، و اگر این راه ادامه پیدا میکرد، ببینید شهید ثانی هم در شرح معلومه اگر انشاءالله موفقه به تدریس که اینجا داره و قیله موردش از این قیله همین محقق ثانیه، این مورد از قیله، چون محقق ثانی قبل از ایشون وفات کرد، اونم خیلی عجیبه. شهید ثانی هم سعی میکنه اسمش هم میکنه همشهری هم مثلا لبنانی هم هر دوشون علی یا حال اسم میبره، اما وقیله که میگه مرادش ایشانه صاحبه، چون عرض کردم مرحوم جامع مقاصد 941 شهید هم نه 965 شهادت ایشان شهید ثانی کیا؟
45
945 من خیلیم 41 الان دو حافظه اعتمادی هم. بله من دیدم، خود من مراجعه کردم. علی حالن ایشان فی جامع المقاصد علی ما حکی ان فی کلام بعضهم دیگه مدار خارجیم از بیحالی امروز ما، ما یقتز اعتبار المعاتات فی الاجاره در باب اجاره هم و کذا فی الهبه و ذاله که تصویرش لأنه یا انه اذا امره به عمل علی عوض معینه، مثلا این ببینی امره نمیخواد بگه اجرا صیغه کرد، مثلا یه پارچه گفت این پارچه رو بدوز مثل لباس من 5000 تومان بهت میدم، میگه این رو اینشون معاتات گرفته، دقت کردین؟ با اینکه فعل نیست دقت، این رو این تصور که اگر صیغه لفظی هم باشه واجد شرائط نباشه میشه معاتات. اذا امره به عمل علی عوض معین، پارچی جلوش گذاشت بود مثل این قبا برم به دوز قبا رو نشون داری هم 5000 تومن، فعملهو استحق الاجره،
آثار اجره
بشه، آثار اجره بار میشه، اجرت المسلمان، اجرت المسلمان الفلام مورد اجرت المسلمان روشن شد آقا مراد مرحوم شهید است. وقتی استحق مرادش اینه، مراد ظاهرن مرادش ظاهرش اینه که این استحقاق هم بعد از عمله، لذا ایشون به معاتات گرفته، اما در باب اجاره استحقاق به خود عقده، دیگه حتما مطلع این در باب اجاره تا عقد بست گفت این من به شما این پارچر میدم که بدوزید آجر تو که برای این، چون اجاره میدونید دو جوره، اجاره اعیانه اجاره عبدانه یا اشخاص. اجاره اعیان مثلا اجاره خونه که الان ما داریم، مثلا خونه اجاره میده، این اصطلاح اجاره اعیان میگن. اجاره عبدانی ها اشخاص مثلا این بنا میاره میگه این کار بکن یا خیاطی میکنه یا برش گوسفند میکشه الی آخره. فعمله استحق الاجره، ظاهر این عبارت حالا چون فقیه ملا هست ظاهرا میخواد بگه عقد نیست، چون اگه عقد باشه از حین عقد یستحق الاجره، از این که داره فعمله استحق الاجره میخواد بگه استحقاق بعد از عمله نه من حین العقد، اگر عقد باشه از حین العقد استحقاقه. روشن شد نکته فن؟ نه اگه شما بیا اینجا روزی کار بکن، مثلا امروز کار بکن 50 تومن، اون گفت قبول کردم، از همون حین میتونه پولش مطالبه کنه، شما هم در ذمه ایشان عمل یک روز در مالک دقت کل کلون یملک، این یملک و عمل یک روز رو از اون طرف، اونم یملک و این مثلا 100000 تومان از این طرف، این اصطلاحشون اینه. ولو کانت هذه اجارتن فاسده لم یجوز له العمل. این لم یجوز رو بعیده، چون به هر حال لااقل رضا هست، لم یجوز. ولم یستحق اجرتن مع علمه بالفساد. البته اینا تصور این که ایشان وارد بحث شدن قشنگه، اما نتیجه گیری ها شکم مشکله. و ظاهر هم الجواز و بذالک، ظاهر فقها ها این است که ظاهر هم مادش جواز همون اباحه باشه که جایزه. و کذا لوهب به غیر عقدن فان ظاهر هم جواز الاتلاف، یعنی میتونه تصرف بکنه. ولو کانت هبتن فاسده لم یجوز، بل منع من مطلق تصرف، مثلا تصرف نمیتونه بکنه. و هی ملحظان وجیه. حالا در این کتاب نوشته، در کتاب حاشیه نوشته، در چاپ نسخه ای خود جامع قاصد ملخصان وجیه. فکر میکنم بلا
ملاحظتون
داره؟ اینجا ملحظان داره، در حاشیه نوشته فل مستر و هو ملخصان. من ملخص که خیلی معنا نمیدونیم نمیدونم. بلا توی چاپش چی آمده؟ بال همین درست، شاید نسخ چاپیش فرق میکنه، چون شنو چه فل مصدر بابا ملخص اون وجه. مگر این که مرادش از مصدر کتاب نسخه مکاسب باشه. البته اصطلاحا وقتی میگن مصدر یعنی کتاب جامع المقاصد، اگر مرادشون نسخه مکاسب باشه، در مکاسب میگن فل اصل، اصل یعنی خود کتابی که ازش گرفته. الایام وهی ملحظ اون وجه، این ملحظ درسته، بد نیست انصافا ملحظ باشه، ملخص که من ملاحظه هم خوبه، باهی هم ملاحظه بهتر میسازه. و یه ملاحظتون وجیهه و یه وفیهه. بعد مرحوم شعر دیگه اینجایی که مداره، چون عرض کردم میخوایم این مسئله رو بعد از کلمات مرحوم ناینی و بعض دیگه بخونیم و نکات حقوقی و فنی شما متعرض بشیم انشاءالله بعد توضیحاتش. بعد اینجا فقط به اندازه آشنایی با کلمات شیخ و راهی که مرحوم شیخ رفته. و فی ان معنا جریان المعاطات فی الاجاره علی مذهب المحق ثانی الحکم، چونشون در معاطات قابل قائل به حکم ملکن، به ملک المعمور. معمور مراد در اینجا عرض کردم در اجاره اعیان اصطلاحا اینطوره، مثلا میگه این خونه رو اجاره دادم، این کسی که مالک خونه است بهش میگن موجر، اون کسی که این منافع خونه رو ازش استفاده میکنه بهش میگن مستأجر، اون پولی که قرار داده شده بهش میگن اجرت. اصطلاحشون اینه، موجر و مستأجر. اما اگر اجاره ابدان بود، مثلا میگه بیا اینجا کار کن روی 100,000 تومان، اون کسی که میگه بیا کار کن بهش میگن مستأجر. اینجا به عکس اون تقریبا روشن شد. اون کسی که کار میکنه بهش میگن اجیر. قرار از این عناوین رو دو تا باب اصطلاحاتش حفظ بشه، اون بهش ها کارگر رو بهش میگن اجیر، اون مالم میگن اجرت. در این جهت با هم شریکن. الحکم به ملک المعمور، این مراد از معمور در اینجا اجیره. حالا تیشون نوشه لم ترد معمور در یکی از نسخ مکاسب. حالا اگر به جای معمور اجیر بود، معمور چون گوه آمر امره، پس مراد از ملک معمور یعنی اجیر. الاجر المعین که اجره باشه، علل آمر که مستأجر باشه. این مثال ایشان در اجاره ابدانه یا اجاره اشخاص، روشن شد. این مثال اجاره‌ای که ایشان زده در معاطات، در اجاره اعیان هم میاد، معاطات فهم نمی کنه. و ملک الامر، عرض کردم وقتی که اجاره عقد درست شد هر دو مالک میشن، این مالک اجرت میشه، اون مالک عملش میشه به اندازه یک روز. و ملک الامر، امر در اینجا مراد همون جناب آقای مستأجره، العمله همون این به اصطلاح اون کاری که محل مثلا یه روز کار بکنه. المعین علی المأمور به، مراد از مأمور در اینجا باز اجیره. حالا اون اصطلاحات خودشو به کار برده، چون کلمه امر به کار برده بود فنی تر، این کار مرحوم شیخ فنی تره، لکن ما مرادفات شهادت یعنی مراد اینه. ولم نجد من سرح بهی یعنی فی الملک، بهی یعنی بالملک، فی باب معاتات، ملک در باب اجاره. ولم نجد من سرح بهی من سرح بالملک به این معنا در باب معاتات. و روشن شد. البته تعجب مرحوم ایشون میخوان یعنی رو مسلک ایشان لازمش اینه که از هینی که معاتات واقع شد مالک بشه، اما ظاهر محقق کرکی من بعد العمل بود فعملهو یستحق اجرتن، این فعملهو داشت، ظاهرش اینه. ایشون میخواد مرحوم شیخ اینطور بگه لازمه مذهب ایشان اینه که از هین معاتات مالک بشه، اما از اون داره بوده من هین العمل، اونم تازه علا کلامه. و اما قوله لو کاند اجارتن فاسده لم یجوز له العمل فموز او نظرن لأن فساد المعامله لا یوجب و من اهو عن العمل، چون اباحه مالکی است کتاب عباش در اختیار پارچه در اختیار قرار ده. سیما اذا لم یکن العمل تصرفا فی عین من اموال المستأجر. پس اینجا مستأجر درست به کار برده، مستأجر عامر. خوب بود ایشون بازم کلمه عامر رو به کار می‌بردن، چون قبلا عامر گفتن خوب بود اینجا هم عامر. اذا لم یکن العمل، مثلا فرض کنیم بین آقا پول بیده که اینجا مثلا تو این خیابون آشغال ریخته شده، بین آشغال خیابون جمع بکن مثلا میوام مثلا تصرفی در ملک. خب این چرا لم یجوز، چرا فساد معامله یوجب من اهو علما. و قوله لم یستحق اجرتا مع علمی بالفساد ممنوع لان الظاهر ثبوت اجرت المثل لم یستحق اجرتا. البته این ظاهرا اجرتا مرادشون الاجره باید باشه، یک الف لام میذاش بهتر بود، مراد همون اجر معینه. لانه لم یقصد التبرع. این مطلب شیخ عرض کردم وقتی که خوندی عرض کردم، یه قاعده ای دارن و این قاعده صحیحه، هر عملی رو که انسان انجام میده اصل اولی این است که محترم، این اصالت و احترام عمل المسلم بلکه انسان. در نتیجه هر کسی هر عملی رو انجام داد استحقاق اجرت داره،
این
اصل اولی. اگر قصد تبرع کرد نداره، اگر قصد شخصی آمد دید درخت شما داره خراب میشه، با مثلا شروع کرد هرس کردن، بعد میگه خیلی خوب میگه پولش هم بده، میگه تو همینجوری گفت، خب میگه من قصد تبرع نکردم. خوب ده. اگر قصد تبرع کرد نمیتونم حتی برگرده دیگه، برگشتن نداره. همون بحثه گفتیم فرض کن رد میشه اینه گوسفند، مرغ مردم تو خیابون گوسفند میبره تو خونه جمع میکنه برمونه، دو روز سه روز تا صاحبش بیاد، قصد تبرع هم نداشت، استحقاق اجرت داره. اما اگر قصدش تبرع بود، من برای رفاقت این کار کردم، بعد از اینکه قصد تبرع سه روز تمام شد میگه آقا میخوام برگردم پول بگیرم، دیگه نمیشه عمل وقع متبرعن، متبرعن دیگه عوض نمیشه. اینا به اصطلاح عرض کردم عناوینی هستن از قبیل عناوین صرف الوجود، اینا یک بار پیدا میشن مکرر نمیشن، دوبار عوض مثل اجازه. عقد فضولی اگر اجازه داد دیگه رد نمیتونه بکنه، اگر رد کرد دیگه اجازه نمیتونه. اینا مفاهیم صرف الوجود هستن، عناوینی هستن که فقط یک وجود واحد دارن، اگر محقق شد دیگه. ولایت فقیه هم عرض کردم از این قبیله، اگر یک فقیه آمد در یک جا متصدی شد، مدرسه حالا در حدود ولایت، مدرسه خرابه یا مسجدی یا کذا یا اداره جامعه، دیگه فقیه بعدی نمیتونه اصلا بیا، اصلا چون ولایت طبیعتا طبق تصورات. ولذا خوب دقت بکنید، حجیت خبر صرف الوجود نیست، اما ولایت صرف الوجوده. یعنی اگر کسی آمد به شما گفت زید زنده است، خلق گفت، یکی آمد گفت زید مرده است، بگیم اگر زید زنده است قبول کرد، بگیم زید مرده است قبول نمید. نه، حجت خبر صرف الوجود نیست. یکی آمد گفت زنده است، یکی آمد گفت مرده است، یکی گفت مریضه، یکی گفت نه، هر کدوم خبر خبره. خوب دقت کنید این نکته که بعضی از قبیل وجود ساری هستن، بعضی از قبیل صرف الوجود هستن. این تبرع از قبیل صرف الوجوده، یعنی اگر قصد تبرع کرد دیگه بر اجازه برد در فضولی از قبیل صرف الوجوده. حتی بنابر حالا مثلا مبانی تقلید، حالا مثلا تقلید از قبیل صرف الوجوده یا از قبیل وجود ساریه، حجیت خبر از قبیل صرف الوجود نیست، از قبیل وجود ساریه. ولایت از قبیل صرف الوجوده، امتثال از قبیل صرف الوجوده، یعنی اگر گفت آب بیار آب آوردین، امتثال اینه. ممکنه شما 10 بار دیگه برین آب بیارین، دیگه امتثال نیست، اتیان عمله. حالا اون چون به خاطر اینکه امتثالش انعدام طبیعته، به انعدام جمعی حرفا دقت فرمودید، مطلب روشن شد. پس نمیتونه دیگه رد کرد، تمام شد. نه عرفی هم نیست. کجا عرفی؟ نه بی خود دیگه رد شد، دیگه عقدی نیست. عیب نداره چی؟ باید عقد باشه اجازه بده. خب این مگه عرف تو بعضی مقال قدیمی تو دهات مثلا علمی نیست و الا این قصده. چون این نکته فنیش اینه، چون اینا صرف وقتی اجازه داد تمام شد، دیگه عقد متزلزل نیست که رد بکنه. چون روشن شد نکته، اجازه و رد به عقد متزلزل میخوره. اگر گفت رد کردم، عقدی نیست دیگه، چی رو میخواد اجازه بده؟ نه اینا نکته فن، این خیلی نکته لطیفی ها، این قاعده نداریم متاسفانه. این ارتکازات عقلایی است. مثلا اینی که میگن آقا چند تا فقیه داریم، ولایت فقیه متعدد میشه، این نکته فنیش اینه. ولایت فقیه، ولایت اصولا در جامعه از قبیل صرف الوجوده. حتی ولایت شخصی، یه بچه صفیه پدرش هست، جدش دیگه تصرف نمیتونه بکنه. اگر آمد، چون اصلا اصطلاحا این تا حالا ناینی مرحوم ناینی میگه اصلا ولایت مورد جیز که فراغ هست، وقتی که آمد پرکت یه فراغی مطرح نیستی. مسجد بدون متولی، فقیه میره متولی میشه. اگر فقیه متولی شد، دیگه مسجد بدون متولی نیست. دقیق فرمونه بنده سبا تفسیر از کم کلال در بحث ولایت اگر باشه، نکتهش اینه. اصولا چه ولایت شخصی مثل بر صفیه و اینا، چه ولایت اجتماعی مثل ولایت فقیه، اصولا ولایت از مقوله صرف الوجوده، امتثال از مقوله صرف الوجوده، اصلا وجود اصلا. اما خبر از قبیل صرف الوجود نیست. یک کسی آمد خبر داد، شما قبول میکنید، سقه هم بود بقولیشون، اصرار هم داد به خبر. یه سقه دیگه آمد خلافش گفت، بگه آز خبر اول که آمد دیگه دومی نمیاد. نمیاد چرا نمیاد؟ چرا؟ چون خبر شأنش طریقیت به واقع، یکی از این دو طریق اشتباهه. اما ولایت این نیست. و لذا مثلا بعضی ها معتقدن در تقلید هم صرف الوجوده، یا در تقلید مثلا وجود سالیس کارون مثلا تقلید باشون، نکته کاسی دارد محبادش شد. علایه حاله این نکته، این که فرمودید ضابطه، ضابطه هم نمیتونیم بدیم. این یک ارتکازات و عقلایی داره و یک مقدارش هم چیزه، یعنی اون موضوع دیگه محقق نیست. مثلا عقد متزلزل، عقد متزلزل تا اجازه دادیم برداشتشون، این متزلزل نیست. بعد میخواییم که ردش بکنیم، چی ردش میکنیم؟ باید عقدی باشه، متزلزل باشه ردش بکنیم. اگر ردش کردیم دیگه این عقد نیست، در بیعات ها برداشته شد، چی میخواییم اجازه دادیم بردش؟ بعد از رد چی میخواییم اجازه بدیم؟
اگر اجازه بده که همچنان متزلزل میمونه، دوباره میتونه رد کنه.
چرا اجازه متزلزل؟ مالکه، مالکه، نه عقل تمام شد دیگه، اون عقل تمام شد. ببین ها، مگر خیار مجلس ها شو شده، اونم من این سال اون خیار مجلس مال مالک عاقل باشه. علایه حال این نکته رو که مرحوم شیخ فرمودن ما رو اضافه کردیم. اصل اولی عمل هر انسانی محترمه، یعنی ما به ازا داره، الا اذا قصدت تبرع. دقت کردیم؟ نه اینکه بگیم اصل اولی عمل محترم نیست الا اذا قصدت الاجره، عکسش. اصل اولی اصالت و احترام عمل، این از تقریبا به اصالت و احترام عمل مسلم. هر کسی که عملی انجام داد، اصل اولی این است که استحقاق بدل داره، مگر اینکه قصد تبرع کرده باشه. و اگر قصد تبرع کرد، این از قبیل صرف الوجوده، دیگه نمیتونه مطالبه اجرت بکنه. صلی الله علی محمد.